أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 19 تحریر الوسیله بود. عرض کردیم امام رحمت الله علیه در مسئله 19 سه مطلب رو بیان می کنن. مطلب اول این بود که راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت عبارتند از اختبار، شیاء مفید للعلم و بینه. این مطلب را مرحوم سید در مسئله 20 تحریر بیان کردن، عربه بیان کردن. مسئله 20 اینه: یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی کما اذا کان المقلد من اهل الخبره و علم به اجتهاد شخصه و کذا یعرف به شهادت عدلین من اهل الخبره اذا لم تکن معارضتن به شهادت آخرین من اهل الخبره ینفیان انه الاجتهاد و کذا یعرف به شیاء المفید للعلم. علیکم السلام. و کذا الاعلمیه تعرف بالعلم او البینه غیر المعارضه او الشیاء المفید للعلم. تقریبا مضمون اون چرا که مرحوم سید اینجا فرمودن و مسئله 19 تحریر یکیست، عبارات فرق میکنه. مرحوم سید هم همون سه طریق را برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت ذکر کردن، با این تفاوت که در طریق اول امام فرمودند یعرف بالاختبار، سید فرمودند بالعلم الوجدانی و الا شیاء و بینه در عبارت هر دو آمده. آیانی هم که به قربه حاشیه دارند نوعاً این فرمایش سید را قبول کردن، فقط در مورد شیاء مفید للعلم هم در مورد ثبوت اجتهاد و هم در مورد ثبوت اعلمیت مرحوم آقای خونساری فرمودند از ظاهر و کفایت الوثوق، یعنی لازم نیست شیاء مفید علم باشد، چون تو تعبیر مرحوم سید این بود یعرف به شیاء المفید للعلم. ایشون می فرماید از ظاهر و کفایت الوثوق، همین که شیاء مفید اطمینان باشد کافیه، دیگه لازم نیست افاده علم و یقین بکنه. در مورد شهادت عدلین هم مرحوم آقای خویی فرمودند بعید نیست که شهادت عدل واحد برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت کافی باشه، بل اضراب میکنن، بلکه شهادت ثقه کافی است. یعنی حتی لازم نیست شهادت از ناحیه شخص عادل باشه، همینقدر که ثقه باشه کفایت میکنه، در صورتی که معارض نداشته باشه. خب حالا ما به طور کلی میخواییم ببینیم طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت کدامند، چون همون طرقی که اجتهاد به اون ثابت میشه، به اونها ثابت میشه، اعلمیت هم به همون طرق ثابت میشه. از مجموع کلمات اصحاب به طور کلی چند طریق و راه برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت استفاده میشه. حالا ما این طرق رو نام میبریم و یک یک مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم آیا اینها طریقیت دارن یا ندارن. یک، علم و یقین. دو، اطمینان. سه، شیاء مفید علم یا شیاء مفید وثوق. چهار، خبر ثقه. پنج، بینه. که البته اگر ما طریقیت خبر ثقه را پذیرفتیم، حتما طریقیت بینه ثابته، کما این که اگر طریقیت اطمینان رو پذیرفتیم، حتما طریقیت علم و یقین برای اثبات اجتهاد و اعلمیت ثابت خواهد شد. اما طریق، بله بگیم سلام، بله چرا؟ نه خب همین اول بحثه. آیا این بحث آلمو می کنیم؟ نه حالا میگیم علم، یکی الان توضیح میدیم، علم و یقین حجیت عقلیه ذاتیه دارد، اطمینان یک حجیت عقلائیه داره، حجیت ذاتی و عقلی نداره، لذا ما اینا رو تفکیک کردیم. چی فرمودید آقا؟ چی داره؟ نه همین دارم عرض میکنم دیگه، الان یه چند لحظه صبر کنید معلوم میشه. علم و اطمینان فرق داره، یقین و اطمینان فرق داره. فرقش اینه، ببینید، جایی که علم و یقین است هیچ احتمال خلافی وجود نداره، یعنی 100%. اما جایی که اطمینان مطرحه، احتمال بسیار ضعیف خلاف هست. اطمینان مثل 99%، مثل 98%، یه احتمال بسیار ضعیفی داده میشه بر خلاف، لکن عقلا به این احتمال خلاف اساسا اعتنایی نمی کنن، یعنی ازش تعبیر میشه به علم عادی در مقابل یقین که علم واقعی است. حالا ما اینا رو تفکیک کردیم، همین همین علم واقعیه، همون قطع و یقینه. علم وجدانی یعنی همون قطع، در مقابل علم تعبدی به کار میبرن علم وجدانی رو. ببینید تعبیرات علم واقعی، علم حقیقی، علم وجدانی، اینا همون قطع و یقین واقعیش. وجدانی میگن در مقابل تعبدیه، دقیق فرمودید. علم واقعی میگن در مقابل علم عادیه، علم حقیقی میگن در مقابل علم غیر حقیقی که نازل منزله اوست، مثل مجاز. علم حقیقی در مقابل علم مجازی یعنی کل علمش، تشبیه به علم شده، حقیقتا علم نیست، چون علم یعنی اون چیزی که هیچ احتمال خلافی در مورد او وجود نداره. فقط فرمودی روشن شد فرقهای اینها. حالا اما طریق اول، طریق اول همون قطع و یقینه، علم. در این که علم و یقین به اجتهاد و اعلمیت یکی از طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت میتوانه باشه، تردیدی نیست. برای این که علم حجیت ذاتیه داره و عقل این حجیت و اعتبار رو برای قطع و یقین و علم وجدانی قائمه، کسی هم نمیتواند حجیت و اعتبار رو از یقین سلب کنه یا به او اعطا کنه. وقتی میگیم ذاتیه معناش اینه. فرقی هم نمی کنه این علم و یقین از چه طریقی حاصل شده باشه، مهم حصول یقین در انسانه. این که ما یقین کنیم فنالی مجتهد است، یقین کنیم زید اعلم است، سبب حصول علم و یقین مهم نیست. به همین جهت هم هست که امام اختبار رو مطرح کردن. یعنی یکی از جهات ذکر اختبار اینه که اختبار مفید علم و یقینه. اگر فرض کنید بنده با کسی گفتگو بکنم، یه فرع فقهی از اون سوال بکنم، ببینم در مقام استنباط چگونه داره استدلال میکنه، خب اگر توانایی داشته باشه برای ما یقین حاصل میشه که او مجتهده. پس اختبار ذکرش در واقع ذکر سببه به جای مسبب. لذا فرقی با عبارت سید نداره به حسب واقع. ایشون مطلق علم وجدانی رو گفته، امام اختبار رو ذکر کردن. اختبار در حقیقت یکی از اسباب حصول علم و یقین به اجتهاد و اعلمیته، و الا خصوص اختبار موضوعیت نداره. همچنین شیاء مفید للعلم که هم امام ذکر کردن هم سید، اینم در واقع به عنوان یکی از اسباب حصول علم و یقینه. اون چه مهمه نفس علم و یقینه به اجتهاد و اعلمیته. شیعه به عنوان یک سبب برای حصول علم و اعلمیت مطرحه، یعنی علم و یقین ممکنه از راه اختبار حاصل بشه، ممکنه از راه شیعه حاصل بشه. لذا اون چی که به عنوان یه طریق میتونیم برای ثبوت اعلمیت و اجتهاد ذکر کنیم علم و یقین. شیاء مفید علم طریق مستقلی نیست، اختبار طریق مستقلی نیست، اینا هر دو یرجع و علل علم و یقین. پس به یه معنا هم به عبارت مرحوم سید و هم به عبارت امام میتونیم اشکال بکنیم که اگر مرحوم سید علم وجدانی را به عنوان یه طریق ذکر کردن، دیگه معنا نداره شیاء مفید للعلم را به عنوان طریقی در عرض این طریق ذکر کنه. یا امام البته به یه معنا عبارتشون از مرحوم سید بهتره، دو مصداق از مصادیق اسباب مفید علم رو بیان کردن، اختبار و شیاء مفید علم، ولی چه خوب بود این هر دو در یک عنوان گنجونده می شد که یثبت بالعلم الوجدانی کل اختبار و شیاء. دقت فرمودی؟ خب اگر علم و یقین یک سببه، این دیگه استدلال نمیخواد. علم و یقین عرض به حضور شما چون حجیت ذاتیه دارن، دیگه ما لازم نیست برای این حریبیت علم و یقین استدلال ذکر کنیم. فقط این چند نکته‌ای که حالا به نظر ما رسید اینجا خدمتون عرض کرده. طریق دوم اطمینانه، اطمینان به اجتهاد و اعلمیت هم میتواند یکی از طرق ثبوت اونها باشه. همطور که اشاره کردم اطمینان مرتبش از مرتبه علم پایین تره، چون در علم و یقین احتمال مخالف اصلا نیست، ولی در اطمینان احتمال بسیار ضعیفی وجود داره. خب اینم یک طریق. حالا در این طریق هم اگر ما این رو معتبر دانستیم دیگه فرق نمی کنه از چه خبری حاصل بشه. البته یه تفاوت هایی با قطع داره، آثارش متفاوته که حالا این در جای خودش باید رسیدگی بشه، اما به هر حال اطمینان اگر حاصل شد و اگر اعتبارش رو پذیرفتیم، چه بسا از طریق اختبار این اطمینان حاصل بشه، چه بسا شیاء مفید اطمینان باشه. لذا اختبار مفید اطمینان یا شیاء مفید اطمینان هم قابل قبوله. یعنی اون چه که مرحوم آقای خونساری اینجا فرمودن و ظاهر و کفایت الوثوق، حق با ایشونه، لازم نیست شیاء مفید علم باشه. البته حالا ما در مورد حجیت اطمینان بحث میکنیم، میگیم بر فرض که معتبر باشه طبیعتا باز اختبار میتونه موجب اطمینان باشه. شیاء اگر مفید اطمینان باشه، این اثبات اجتهاد و اعلمیت میکنه. اگر این باشه، ما باز عبارت رو باید اینجور تغییر بدیم. باید بگیم یعرف الاجتهاد والاعلمیه بالعلم الوجدانی اول اطمینان. سنت فرمودی؟ خب حالا اولا ما باید ببینیم اطمینان به اجتهاد و اعلمیت کافیه یا نه. قطعا ما نمیتونیم برای اطمینان یه حجیت ذاتیه قائل بشیم، یعنی عقل حکم به اعتبار و حجیت اطمینان نمیکنه، چون یه احتمال بسیار ضعیفی داده می شود که برخلاف این موثوق به تحقق داشته باشه. لکن اطمینان از دید عقلا حجته، یعنی یک حجت عقلایی محسوب میشه. خب اگر اطمینان یک حجت عقلایی بود، برای حجیتش ما باید حداقل عدم رد شارع را احراز کنیم. در هر امر عقلایی برای اینکه یک حجیت قابل قبولی داشته باشه باید معلوم بشه شارع هم نسبت به اون امر عقلایی رد و انکار نداشته یا تأیید کرده. خب عمده مسئله اینه که آیا شارع از این حجت عقلایی رد کرده یا نکرده. در این که اطمینان یه حجت عقلایی تردیدی نیست، عقلا اطمینان حجت میدونن، به اطمینان اخذ میکنن، وقتی اطمینان به یه امری پیدا میکنن برش اثر مترتب میکنن. مثل علم، اما باید ببینیم این رو شارع پذیرفته، همطور که عقلا این رو حجت میدونن از دید شارع هم این امضا شده. اون چیزی که میتواند به عنوان رادع حجیت اطمینان مطرح بشه دو چیزه، دو احتمال در مورد رادع وجود داره. ما این دو احتمال رو بررسی میکنیم ببینیم آیا میتوانند این دو امر رادعیت نسبت به این حجت عقلایی داشته باشن یا نه. رادع اول عمومات ناحیه از عمل به ذن یا عمل به غیر علم. آیات و روایاتی داریم که دلالت میکنه بر نهی از عمل به غیر علم، نهی از عمل به ذن. ان الذن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لك به علم، و روایات زیادی که نهی از عمل به غیر علم کرده. خب اطمینان از مصادیق غیر علمه. بله بلی جواب میدی؟ خب حالا اگر ما اطمینان را عرض به حضور شما توسط این عمومات نفی بکنیم، دیگه اگر حجیت اطمینان توسط این عمومات نفی بشه، دیگه به عنوان یه طریق برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت قابل اعتماد نیست. بالاخره اطمینان با علم فرق داره. آیات و روایات هم نهی کردن از عمل به غیر علم. اطمینان که عرض به حضور شما علم نیست قطعا، پس در دائره این عمومات قرار میگیره. معناش اینه شارع از اعتبار عقلایی اطمینان من کرده، نپذیرفته، امضا نکرد. آیا این احتمال در مورد رادع درسته یا نه؟ شما چی فرمودی؟ احسن دیگه چی؟ اطمینان قلبی، اون اطمینان، ببینید اون به قول معروف حرف ایمان و استدلال عقلیه. اون ایمان قلبی اینجا منظور نیست، این اطمینان همون در مقابل علم و همونی که به عنوان یک احتمال قوی نزدیک به علم. بله، این از نظر مصطلحات اون فرق میکنه. خب به نظر میرسه این عمومات رادعیت از حجیت اطمینان ندارد، چون آیاتی که نهی از عمل به زن کرده در واقع زن را معتبر نمی داند. وثوق و اطمینان قطعا از مصادیق زن محسوب نمی شود. درسته که اطمینان علم واقعی نیست، ولی بالاخره علم عادیه. حداقل این است که شمول عمومات ناحیه از عمل به غیر علم نسبت به اطمینان روشن نیست. و ما نمیتونیم اونو به عنوان رادع بپذیریم. رادع دوم یه روایت خاصه، روایتی به عنوان خبر مسعدت ابن صدقه. یه روایتیست که حالا من صدر روایت رو نمی خونم، زیر روایت یه جمله ایست. این در مورد چیزهاییست که انسان شک داره در حرمت اونها. یه قاعده میده: ول اشیاء کلها علی ذلک، یعنی بر حلیت، حتی یستبین لک او تقوم به البینه، کافی جلد 5 صفحه 313 شروع کن. حدیث 40 وسائل جلد 17 صفحه 89 از کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 4 حدیث 4. بر اساس این روایت موضوعات فقط به یکی از این دو طریق ثابت میشه. یعنی این که ما بخواهم بفهمیم یه چیزی حرامه یا نجسه، این فقط از راه علم، چون یه حتی یستبین مبان بشه، معلوم بشه. او تقومه به علم بینه، راه دومش هم بینه است. پس در واقع بر اساس این خبر به غیر از بینه و علم راه دیگری برای اثبات اجتهاد و اعلمیت نیست. این معناش اینه اطمینان معتبر نیست، چون نه مصداق علم نه مصداق بینه. وقتی داره موضوعات را، راه معرفت موضوعات رو به این دو طریق به اصطلاح منحصر میکنه، معنیش اینه که اطمینان قابل اعتماد برای اثبات اجتهاد و اعلمیت نیست. خب آیا این روایت به عنوان رادع میتونه محسوب بشه یا نه؟ ببینید در مورد این روایت ما حالا تو بحث آینده، مثلا در بحث بیانه، به تفصیل در بارش بحث خواهیم کرد. یعنی هم بحث سندی داره، هم بحث دلالی داره، اون حالا ما بعدا بحث میکنیم. اما اون چی که فعلا در این مقام قابل ذکره این است که در این روایت تعبیر حتی یستبین آمده. حتی یستبین یعنی این که ول اشیا کلها علا ذالک، اشیا بر حلیت هستن تا زمانی که مبان بشن، آشکار بشن، روشن بشن. خب این شامل اطمینان هم هست، یعنی استبانه به واسطه اطمینان هم حاصل میشه، داره معلوم بشه. میبینید معلوم بشه نه یعنی قطع و یقین، یستبین استبانه عرض و حضور شما آشکار شدن، یکی واضح شدن، یعنی دیگه نقطه ابهامی در مسئله وجود نداشته باشه، یعنی احتمال خلافی در مسئله وجود، یه احتمال خلاف بغلائی در مسئله وجود نداشته باشه. خب وقتی کسی به یه مطلبی اطمینان پیدا میکنه، میتونیم بگیم این مطلب برای اون مبان شده. بنابراین به نظر میرسه خبر مسعدت ابن صدقه هم رادع از این حجیت عقلائی، از این حجت عقلائی نیست. نتیجه چی میشه؟ اطمینان یه حجت عقلائیه، از طرف شرع هم رادعی نسبت به این حجت عقلائی وارد نشده. نتیجه اینه که اطمینان یه طریق معتبریست برای معرفت موضوعات از جمله اجتهاد و اعلمیت. اجتهاد و اعلمیت یکی از موضوعات هم، عالم بودن یا اعلم بودن اینا موضوعات خارجی هن، حکم شرعی که نیستن. اینکه زید اعلمه یا زید عالمه اینا موضوعات خارجی هن. منطقه حالا ببینید یه بحثی هم هست که آیا اطمینان در مطلق موضوعات معتبره یا در بعضی موضوعات. ظاهرش اینه که اطمینان یه حجت عقلاییه که از طرف شارع رد به او نشده، لذا در مطلق موضوعات معتبره، الا این که در یه جایی به خصوص شارع معنا کرده باشه به جهت احتمالی که به اون مورد داره. خب حالا با عنایت به این مطلب عرض کردیم شیاع مفید اطمینان به عنوان یه طریق و مصداق برای اطمینان، بذار شیاع همطور که اشاره کردیم لازم نیست مفید علم باشه، چون اگر اطمینان حجت شد هر سببی که موجب حصول این اطمینان بشه کافیست. اختبار هم یه مصداقی از مصادیق اموری است که موجب حصول اطمینان. فقط اینجا دو سه نکته وجود داره که من این دو سه نکته رو عرض بکنم، خوب دقت کنید. نکته اول این که اگر اطمینان رو برای اثبات اجتهاد و اعلمیت به عنوان یک طریق پذیرفتیم، اون وقت میتونیم بگیم اطمینان کفایت میکند، دیگه نیازی نیست علم و یقین حاصل بشه. بله اگر علم به هر سببی و طریقی برای انسان حاصل شد و انسان از طریق اختبار یا شیا یا هر طریق دیگری یقین به اجتهاد و علمیت پیدا کرد، این قطعا خوبه، این نور علی نوره. ولی بحث اینه آیا علم باید باشه یا اطمینان کافیست؟ به نظر میرسه مطلق اطمینان با این بیانی که ما گفتیم کافیه، بزا اصلا باید بگیم یعرفل، مسئله رو باید اینجوری بنویسیم، یعرفل اجتهاد و اعلمیه بل اطمینان او حالا بعدیاش، یعنی حتی علم هم نمیخواد بنویسیم، لازم نیست بگیم یعرف الاجتهاد والاعلمیه بالعلم اول اطمینان، اشکالی نداره ها، ولی نیازی نیست. اطمینان که آمد گفت صد که آمد نود هم پیش ما، درسته؟ یعنی از طریق اول به طریق اولا وقتی اطمینان کافی بود علم کافی خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم دقت بکنید، این که شیا به خودی خود اعتباری نداره، ما دلیل شرعی هم بر حجیت و اعتبار شیا در مطلق موضوعات نداریم، فقط در بحث عدالت اونجا گفتن که عدالت به شیاع شناخته میشه، اینجا هم گفتن اجتهاد و اعلمیت به شیاع شناخته میشه. ولی عنایت بفرمایید شیاع خودش موضوعیت نداره، شیاع به عنوان یه امری که موجب حصول علم یا اطمینانه پذیرفته است. لذا عنایت فرمودید نیستن شیاع مفید علم یا شیاع مفید اطمینان، بله نفس شیاع به اصطلاح به تنهایی دلیلی بر اعتبارش نیست. لذا اگه شیاع مفید علم و اطمینان نباشه در همون بحث عدالت هم به درد نمیخوره، اینجا هم به درد نمیخوره، این نشون میده شیاع موضوعیت نداره. نکته استخدام رو همینجا اشاره بکنم و اون این که خب وقتی ما شیا را به عنوان یک مصداقی از مصادیق سبب حصول علم و اطمینان به اجتهاد و اعلمیت ذکر میکنیم، عدد این شیا چقدره؟ وقتی میگیم شیا یعنی چند نفر در چه محدوده ای؟ شیا با تواتر فرق داره. در تواتر عدد خاصی نمیگن، میگن اون مقداری که توافق اونها بر کذب محال باشه. تواتر مفید علمه، تواتر مفید علم، ولی شیا مفید علم نیست. به حسب عادت مفید اطمینانه. اگر شیا مفید علم باشد خب این همون تواتر میشه. شیا مفید علم در واقع همون تواتره، اما شیاء مفید اطمینان غیر از تواتره. لذا اگر شیاء مفید اطمینان باشد معتبر هست، ولو اون که به حد تواتر نرسیده باشد. فقط فرمودید لذا ما تعداد و عدد نمیتونیم ذکر کنیم چند نفر. باید بگیم به اندازه ای که موجب علم یا اطمینان میشه. و عنایت بفرمایید این شیا حالا روزا شایعه زیاده، گاهی یه دفعه میبینی یه خبری مثل بمب همه جا منفجر میشه در کل دنیا، این هم این شیا دیگه یه شیا جهانی میشه. گاهی یه خبری که از اساس که خیلی ها هم اون رو به عنوان یه هم راحتی میپذیرن، شیاه مفید علم و اطمینان خیلی از این شیاه هایی که واقعا به اصطلاح این باید حالا توجه بشه که واقعا به اصطلاح آیا این شیاه یه شیاه عادیه یا غیر عادیه. بعضی از این اموری که شیوع پیدا میکنه به سرعت و همه هم علم و اطمینان و یقین پیدا میکنن و البته اثر هم برش مترتب میکنن، حتی این شیاهاییست که از نظر مقدمات و ریشه به هر حال این طبیعتا مشکل داره. شیاهی که عادی باشه، یعنی از طرق عادی نه حساب شده و هدایت شده در یه جا یک دفعه اون ایجاد بشه، اینم در مورد شیاه باید دقت بشه. حالا تا چراغ دیگه بحث کنیم ببینیم. الحمدلله.